بسم الله الرحمن الرحیم.
نمونه دیگه از اختیاراتی که شیخ مفید میگه برای فقید اصل غیبت ثابت میکنه، جمع‌آوری و دریافت زکات. زکات چیه؟ زکات هم مالیات حکومتی است. زکات اموال عمومی است که شما از طریق او از اغنیا و ثروتمندان در موارد خاصی میگیری با نصاب خاص و صرف موارد خاصی که شریعت گفته و همش رسیدگی به فقرا و محرومین و ایناست و از این سنخه مصرف میکنی. باز شیخ مفید تصریح میکنه ولایت اقتصادی، ولایت مالیاتی مال فقیه هست، از اختیارات فقیه جامع و شرائطه، مثل پیامبر و امامه و مثل سفراء خاص امامه، مثل که پیغمبر یا امام یا کسی رو بفرستن بگن فلان منطقه برو مالیات ها رو جمع کن بیا. در عصر غیبت اینا یک همچین نقشی دارن انگار و باید طبق شریعت در جهات مصالح عمومی مصرف بکنن. زمانی که پیامبر و امام در قید حیاتند واجب است زکات به اونها داده شود، اینا عبارت شیخ مفیده، و زمانی که به آنها دسترسی نیست زکات به نواب خاص و در صورت نبود نواب خاص به فقهاء عادل شیعه باید پرداخته شود و الا مشروع نیست، چون اونها داناترن به اینکه این موارد کجا باید مصرف بشه. نمونه دیگه از اختیارات، بهره برداری از انفال، از آب، جنگل، بیابانها، مراتع و اینا، تصمیم گیری در مورد اینا. اینا مسئله حکومتی هست یا نیست؟ یعنی میشه مثلا میگه آقا کسی بگه منظور بر شیخ مفید گفته ولایت بر مسئله آبهای زیرزمینی، نمیدونم آبهای جاری، جنگل، نیزار، اینا همه اختیارش با فقیهه، این مسئله حکومتی نیست. یعنی چه حکومتی نیست؟ اینا حکومت ها همه کار میکنن دیگه. حکومت ها بطنان چه کار میکنن؟ ایشون میگه که باز شیخ مفید میگه بهره برداری از همه آبهای زیرزمینی، آبهای جاری که مالک خصوصی ندارد، منافع زمینهای جنگلی و نیزار در اختیار حکومت است و با اذن حکومت. اینا اختیارات حکومتی است. نمونه دیگه، مبارزه با احتکار. میگه ولایت حق مبارزه با احتکار، اگر کسانی رزق عمومی و نیازمندی های عمومی جامعه رو احتکار میکنن و جمع میکنن نمیذارن تو جامعه باشه، میگه للسلطان یکره المحتکر الا اخراج قلته. اگر کسی در دوران مشکلات رفته احتکار کرده نیازمندی های عمومی رو، حکومت حق دارد و باید بره محتکر رو مجبور کنه تمام انبارای سرمایه‌دارا رو خالی کنن و بیعها فی اسواق المسلمین، بیارن تو بازار عمومی در اختیار مردم قرار بدن و به فروش بره. اذا کانت به ناس حاجتن ظاهرتن علیه، وقتی که نیاز عمومی خیلی علنیست، یه چیزی کمه تو بازار و اینا مخفی کردن، اینا ولایت حکومتی هست یا نیست؟ اداره موارد گم شده، یه آدمی گم شده، یه حیوان، یک چیزی، جنسی، چیزی گم شده، باز میگه که اینم جزء وظایف حکومتی است که حالا من دیگه جزئیات و عبارات ایشون رو نمیخونم. نمونه دیگه، اجرای لعان، میگه ولایت در مورد اجرای لعان. لعان اینه که اگه یه مردی زن خودش رو متهم کنه به یک اتهام جنسی، اگر مردی زنش رو متهم کنه به فحشا و بگه که تو مثلا علیاذ بالله مثلا فاسدی و فلان اینا، اینجا قاضی و حکومت باید مرد رو بازداشت بکنه، زن رو بیاره و اگر شاهد و بیانی بود بود و اگر نبود مراسم لعان اجرا میشه و این طبیعتا یک اختیار حکومتی است که باید مرد رو مجبور کنن به این که او رو انجام بده. حالا یک بحث فقهیه که نمیخوام وارد او بشم. بحث اختیار بعدی، نسب امین در مورد وصی و وصایت و وصیت، که اگر وصی خیانت کرد ناظر در امور مسلمین به جای او یک امین رو نسب بکنه، اگر معلوم شد وصی ضعیفه ناظر در امور مسلمین یعنی همین حاکم و حکومت در امور تصمیم میگیره. باز عبارت ایشون کان للناظر فی امور المسلمین، ناظر در امور مسلمین یعنی حکومت، ان یقیم معه امینا، فرد امین رو باید بگذاره که این وصیت های مالی درست اجرا بشه. و چه عزل وصی که دیگه توضیح نمیدم، میراث کسی که وارث نداره، ولایت قصاص، اجراء قصاص کار حکومتی هست یا نیست؟ ایشون میگه که اگر در یک مورد قصاص لازم شد، خب قرآن میفرماد اگه کسی رو زدن کشتن اولیاء مقتول بهتره که ببخشن، مقابل اعدام نکنن، قصاص نکنن، ببخشن بهتره. ولی اگر نمیخوان ببخشن، برای که خشونت گسترش پیدا نکنه و هر کی شروع نکنه هر کسی بره از هر کسی انتقام بگیره و خشونت گسترش نکنه پیدا نکنه و قتل گسترش پیدا نکنه، اجازه قصاص داده شد. اما آیا اجازه داده که هر کس خودش بره خودسرانه کسی رو قصاص کنه؟ یعنی بگه این ایرو زد مثلا فرزند منو کشت، منم میرم شب میرم خونهشون اینو میکشن؟ نه. ولایت قصاص اگر مورد حکم به قصاص نفس یا قصاص عضو ثابت شد، تعبیر باز شیخ مفیده، اولیاء قصاص متولی اجراء قصاص نیستند در اصل غیبت، خودشون حق ندارن خودسرانه برن حکم اجرا بکنن. این ولایت به امام المسلمین واگذار شده. لیس لأحد ان يتولى القصاص بنفسه دون امام المسلمین او من نسبه لذلك، یا کسی که امام المسلمین برای این کار نسبش کرده، که در عصر غیبت بازشون میگه که من العمال والامناء في البلاد والحكام. اگر هم جای قصاص ثابت نشد، که یه جایی هم اگر میگه حلل السلطان دمه ولیس للرعیه ولا للسلطان الجور ذلك، نه حکومت جور حق داره قصاص رو اجرا بکنه، نه خود مردم حق دارن اجرا بکنن طبق قانون حکومت شرعی. من سه چهار مورد دیگر فقط تیتراشو عرض بکنم. ولایت دیات، یا در مورد صاب النبی که ای کسی به پیامبر فحش داد، به امام معصوم اهانت کرد به فحش داد، خب این حکمش اعدامه. اما اینجوری نیست که هر کسی خودش بره حکم اجرا بکنه. اگر کسی رفت، یک کسی الان اینجا به پیامبر اکرم فحش داد، خب حکم شرعیش اعدامه. البته آگاهانه ها، یک شرایط داره که وقتی کسی نفهمه، نمیفهمه چی گفت چی بود، دیوانه مجبورش کردن فلان، اما یک کسی آمده است مثل سلمان رشدی به قصد اهانت، بحث منطقی و استدلال و اینا نیست، فحاشی و اهانت و تخریبه. کسی که با زبان خشونت و اهانت وارد میشه، جوابش اینه ما نمیگذاریم، استدلال داری منطق داری به بحث بکن، اما اهانت توهین میخوای بکنی ما نمیذاریم، اجازه نمیدیم حریم شکنی کنی. اهانت به انبیا و به اولیا یعنی اهانت به حقیقت و عدالت، اینو میخوان باب بکن. همین قرآنی که الان تو افغانستان سوزوندن دوباره، اینا اتفاقی نیست به نظر من، یک سیریه هی دارن ادامه میدن. بعضی میگن آقا چرا امام برای یک کتاب رمان سر قضیه سلمان رشدی حکم میده؟ اصلا بحث یک رمان نیست، بحث یک کتاب نیست. اول نمیدونم شما مضمون اون رمان کتاب دیدین یا نه، من وقتی یک جلسه توضیح دادم که این رمان چیه. این رمان اولا به لحاظ ادبی بسیار ضعیف، جاهی جایزه ادبی به لحاظ محتواش نبرده، جایزه همه سیاسیه، و بعد فحش و اهانته به اصحاب پیامبر، به همسر پیامبر، تهمت جنسی، تهمت فساد به خود پیغمبر، به جبرئیل، اینا توی اروپا به حضرت مسیح و حضرت مریم که راحت اهانت میکنن، کتاب مینویسن، فیلم میسازن، حضرت مریم رو متهم به زنا میکنن، حضرت عیسی سلام الله علیه رو متهم به حرامزادگی کردن، فیلم ساختن. اونجا کسی به کسی شروع کردن اینو گسترش دادن به همه، چون در تورات هم به انبیا اهانت میشه. تو خود تورات نمیدونم شما دیدید یا نه، خود به انبیا توهین میکنه، میگن حضرت لوط با دخترش رابطه جنسی داشت، فلانی با کی، اصلا پیامبران خدا رو مثل افراد فاسد علیه عزو بالله نشون میده. از نظر اینا اصلا عصمت پیامبر اینا دروغه. همین کاره با قرآن کردن، این کاریکاتوری که برای پیامبر کشیدن، قرآن توی آمریکا و یا اون کشیشه میخواست آتش بده، نمیدونم سوزون یا نه. باز بعد همینطور تو مسجد الاقصا همین دیروز باز اهانت کردن به مسجد الاقصا. چند بار تا حالا قرآن رو گرفتن بهش اهانت کردن. این زندانیایی که تو عراق افغانستان میبرن مثلا مسلمانان جلوی اونا به قرآن اهانت میکنن یا وادارشون میکنن باید به قرآن اهانت کنن، اگر نه میزنن تا کش تا کشتن. حالا هم که اونجا چند صد جلد قرآن برشون آتش دادن. این مسئله شون اینه که میخوان کاری کنن عادیشه اهانت کردن به این مسئله. استدلال که نمیکنن، که بحث و مناظره و اینا بحث علمی نیست، اهانت میخوان عادی بشه، پاره کردن قرآن، سوزوندن قرآن، مسخره کردن پیامبران. اسلام اجازه نمیده این کار آنیده، چون این شکستن حریم حق به معنای ضایع کردن خود حق، این حریم نگه میده. لذا اگه گفتن آقا چرا در فقه گفتن صاب النبی یا صاب الامام، کسی که به پیامبر به اولیاء خدا فحش میده حکمش اعدامه، جوابش اینه. در این حال شیخ مفید میگه که اینجوری نیستش، که درسته که صاب النبی یا صاب الامام محدود الدمه، حکمش اعدامه، اما این اجرای حکم به عهده مردم نیست، این به عهده حکومت شرعی است در عصر غیبت، ولی فقیه حکومت اسلامی اجراء حکم بر اساس قانون دادگاه باید بشه. حالا اگر می‌دونید کسی اگر گفتش که آقا دادگاه و قانون اینجا نیست، الان من باید خودم حکم اجرا کنم، حکم اجرا کرد، فردا دادگاه گرفتش، بیام گفت آقا این به پیغمبر فحش داد، من این کارو کردم، حکمش چیه؟ این شخص اعدام میشه، چون شما که بیان و دلیل نداری، که شاید با یک کسی مسئله شخصی داری، زدی یک کسی رو کشتی، بعد میگه آقا این به پیغمبر فحش داد من کشتمش، از کجا معلوم که تو راست میگی دروغ میگی؟ حکومت باید کارو بکنه، قانون، دادگاه، نه اینکه هر کی دستش رسید. اگر یک کسی بله میگه من جایی بودم دیدم سلمان رشدی، کسی مثل سلمان رشدی بود دیدم به پیامبر به قرآن داره فحش میده، به حضرت فاطمه فوش بده صلوات الله علیها و از این قبیل. هرچی هم بحث میکنی فاطمه میخواد اهانت کنه و حریم رو بشکنه. اینجا وظیفه شرعی من برخورد با این بودی کار کردم، خیلی خوب. بعد نمیتونی اثبات کنی دو دادگاه، تو رو به ایمان قاتل اعدام میکنن، ممکنه شهیدم باشی ولی تو دادگاه اسلامی هم محکوم به اعدامی. اگه اثبات بکنه خب بله، ولی اثبات نه. اونم در عصر حکومت مشروع، همین شیخ مفید هم همین رو میگم دیگه. شیخ مفید میگه که اگر سخنرانی کرده کسی گفته ضبط کردی، تو که خودت حقمندی باید ضبط رو بیاری بدی به دادگاه، نه که خودت بری اجرا کنی. که بعد حالا از کجا معلوم نوار درست نیست؟ اینا همه که کارا که الان عادیه که. حالا من الان به قوه قضاییه خودمون کار ندارم، الان بحث راجع به الان ندارم، ما دارم حکم. اصلا بحث من این یه چیز دیگه است. من الان نمیخوام بگیم صاحب النبی بریم بگردیم پیدا کنیم که. من دارم میگم که شیخ مفید چی داره میگه. شیخ مفید داره میگه حتی حکم قطعی شرعی که کسی که به پیامبران، به حضرت، به پیامبرمان، اگه کسی به حضرت عیسی سلام الله علیه، به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم فحش بده همینه، فرق نمیکنه، به حضرت مریم فحش بده همینه. اگر کسانی به اولیاء معصوم خدا فحش بدن، به پیامبران و به اهل بیت فحش بدن، اینو حکمشون، چون بحث منطقی استدلالی ندارن. اما حتی در این مورد شیخ مفید میگه همین حکم قطعی را هم حق ندارید به سر خود اجرا بکنید. این وظیفه حکومت اسلامی است و فقیه عادل در عصر غیبت، او باید دادگاه حکم بکنه. والا اگر نکرد و همینطوری رفتی، حتی اگر درست بوده، شما با مجازات میشی. البته ممکنه بگید تو دنیا مجازات میشن ولی تو آخرت پاداش میگید، او بحث دیگه. ولی این قانون رو اینقدر داره راجع به ولایت فقیه. اصلا مسئله ما الان بحث ولایت فقیه، یه وقت قاطی نکنین، بحثای دیگه نرین. بحث ما این بود. یا قتل خطئی، شیخ مفید میگه که اگر در مورد قتل خطئی که قاتل قصاص نمیشه، دیه باید بده. حالا اگر کسانی به اصطلاح عاقله قاتل، بستگانش رو اینا، نمیتونن دیه رو بدن، بازشون میگه این وظیفه حاکم حکومت اسلامی ولی فقیه در عصر غیبتی که باید. این یعنی چی؟ یعنی وظایف حکومتی، یعنی اختیارات حکومتی. یا میگه اگه در یک مورد قصاص لازم شد، اولیاء دم گذشتن عفو کردن. خب ولی مسئله ابعاد اجتماعی داره، فقط بعد فردی نداره. حاکم شهر میتونه بگه تو از حق خودت گذشتی، ها، حق شخصی، ولی من از حق جامعه و امت نمیگذرم، تو باید مجازات بشی و الا این جرم ادامه پیدا میکنه. مثل دختر کشی هایی که توی بعضی از استانها رایج شد، الان هم هست بعضی جاها، دختراشون سر کوچکترین بهانه میزنن میکشن و اینا، آتش میدادن از این حرفا اینا، و بعد طرف خودش میگفت فلان، و مثلا اون طرف میگفت نه و اینا. خیر، یه حق شخصی تو گذشت، ما اگه اجازه بدیم همون شروع کنه، هر کسی هر کی دلش میخواد بکشه و بعدم بگه، بعد او هم بگه او هم عفو میکنه، اینجوری نیست. یک جرم اجتماعی هم هست. شیخ مفید تعبیر میکنه، میگه ولی فقیه میتونه در عصر غیبت در این مورد، حتی اگر طرف خودش میگذره، به خاطر مصالح امت نکنه. توجه کنید این مصداقی که دارم ذکر میکنم همش برای اینه که ایشون ولایت به مفهوم زعامت حکومتی فقیه رو در عصر غیبت داره میگه. سوالتون یادتون نره، ولایت دیات، دیه، ولایت دیه چیه؟ مسئله حکومتی هست یا نیست؟ مثل قصاص ایشون میگه یقبضها امام المسلمین منه او من نسبه للحکم فی الرعیه و یتصدق عن المال. امام مسلمین او من نسبه للحکم، کسی که اون نسب کرده برای حکم. خب دیگه من همش نمیخوام عرض بکنم. شیخ مفید میگه همه این موارد ولایت، تعبیر قاضی به کار نمیبره، تعبیر سلطان به کار میبره، یعنی اینا ولایتای حکومتی است، قضاوت در یک پرونده خاص و مسئله حکمیت و این حرفا نیست. قتل و جرح برای نهی از منکر، نهی از منکر عملی، میگه باید اجازه حکومت باشه. لیس له القتل و الجراح، حق کشتن و مجروح کردن کسی رو به عنوان نهی از منکر نداریم. اعتراض زبانی، قلمی، بیانی و نفرت، مخالفت، حق ندارید دست دراز بکنیم و برخورد بکنیم. الا به اذن سلطان الزمان، مگر با اجازه حکومت قانونی مشروع. المنصوب لتدبیر الانام، منصوب اونه که نسب عام یا نسب خاص داره. فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب واللسان. اگر به فقیه و حاکم دسترسی نداری، اذن نداری، تو دیگه وظیفه عملی نداری، باید با همون زبان و قلم اکتفا کنی. اعتراض زبانی بکن، قلم بکن، اعتراض بکن، بسی که مرده سرپرست ایتام و مهجورین نظارت بر، بله اجبار، اینا که گفتم من. زنی که شوهر او غائب شده، یه زنی اگر میاد شکایت میکنه که شوهر من نیست، حالا یا در رفته یا مفقود الاثره یا یک گم و گور شده، مرده، یک جایی رفته، گم شده، یک کاری شده، میگه ولی فقیه در عصر غیبت حکومت اسلامی باید تعیین تکلیف بکنه، تحقیق بکنه، اگه پیداش نکرد، اگه پیداش کرد دیدیش شایستگی مسئولیت خانواده رو نداره، عمدن داره کوتاهی میکنه، باید مرد رو بزنه، ادبش کنه و مجازاتش بکنن. اگر نه، مشکلی داره، مشکل عقلی داره، مشکل مالی داره و نمیتونه به هیچ وجه دیگه خانواده رو اداره کنه و حاضر به طلاق نیست، حکومت، ولی حکومت خودش طلاق رو جاری کنه، چون بگه داره در حق زن جا ظلم میشه، حکومت طلاق رو جاری بکنه و نظارت بر اموال و اشخاص گم شده و از این قبیل. آخرین موردی که از شیخ مفید نقل میکنم راجع به نوع تعامل حکومت با مردم، ولی فقیه با مردم، حقوق متقابلش. اینا که عرض کردم برای این بود که ایشون چگونه حکومت رو حق فقیه در اصل غیبت میتونه. عرض کردیم که ایشون سلطان عادل وقتی میگه مراد ائمه، در اصل غیبت اونها این اختیارات رو برای فقیه قرار میده، حدود 20 مورد رو تصریح میکنه ایشون، اختیارات حکومتی رو، اختیارات امام معصوم رو که اینا به فقیه میرسه، و یک مواردی هم به طور خاص مصداقش رو اصلا اسم ولی فقیه رو میاره، مشروعیت رو تفویض میدونه. این ولایت هم در ابعاد اقتصادی، هم سیاسی، حقوقی، قضایی، عبادی و نظامی که مجموعاً میشه مسئله تدبیر و حاکمیت. مراد ولایت باطنی، ولایت تکوینی نیست. ایشون این بحث رو تصریح میکنه، میگه وقتی میگیم ولایت میرسه به فقها، معنیش نیست که فقها ولایت تکوینی دارن. ولایت تکوینی نوع خاصش مال پیامبر و امام معصومه. یک نوع عامی از ولایت تکوینی هست که مال هر کسی است که اهل تهذیب نفس باشه، به همون اندازه که تهذیب نفس داره در این قدرت دستش باز میشه. البته طبیعی است که اونایی که باید عادل باشن در رأس حکومت بهتره که اینو ولایت هم داشته باشن، ولی الزامی نیست برای ولایت فقیه که بگن آقا شما یک چند تا چشمه کرامت معجزه نشون بده، یک تیول عرض بکن، مثلا یک چرتا غیب بگو، اینها تا ما بگیم تو حق حکومت داری. نه، میگه ولایت تکوینی نیست. ولازم اینه که ولایت تشریعی هم نیست برای ولایت فقیه، به این معنا که نسخ کنه و احکام الهی رو تغییر بده. نه ولایت تشریعی است به اون معنا، نه ولایت تکوینی است، ولایت اجتهادی است در مقام نظر و تنفیذی و انفاذ است در مقام عمل. و این ولایت رو شیخ مفید میگه بالاصاله طبیعتا نیست، به نیابه است برای فقها. اینم یک نکته که سوالی هم از من کردن، اینم جواب بدم، اینم در همین رو ترجمه. شیخ مفید میگه یک تفاوت دیگه هم اینه که حتی رهبری هم تو صحبتشون همین چند وقت پیشا گفتن، یک کسی شیخ مفید این تعبیر رو، این خواهش می‌کنم دقت کنید، میگه یک تفاوت دیگه هم که هست اینه، در مورد ولایت پیغمبر و امام معصوم اعتقاد قلبی به ولایت اونها هم واجب است. دقت کنید، اعتقاد قلبی به ولایتشون واجب است، جزئی از ایمانه. اما در عصر غیبت در مورد فقها اطاعت از فقیه واجب است، اطاعت از فقیه واجب است. اما اگر حالا کسی در قلبن در یک موردی یک تشخیص یا یک تصمیم رهبری رو در عصر غیبت قبول نداره، اینجوری نیست که بگن یا حالا کافر و فاسقه، این تفاوت رو درکه. اما ما نمیتونیم عقیده داشته باشیم پیغمبر یا امام اشتباه میکنن یا کار غلطی کردن. این اعتقاد رو در مورد پیغمبر و امام معصوم نمیتونی داشته باشی، به الا اعتقاد شیعی نداریم، ولایت نداریم. اما در مورد ولی فقیه در عصر غیبت اگر کسی گفت آقا فلان تصمیم رو امام گرفت یا رهبری گرفته، نه فلان، که من اینجاش به نظرم درست نیومد یا نفهمیدم اینا، آیا این گناهه؟ نه، گناه نیست، این گناه شرعی نیست. اما اطاعت واجبه، مبارزه با ولی فقیه و مخالفت علنی با او، شکستن حکم ولی فقیه حرام و گناهه. دقت کردین چی شد؟ مثل خود مجتهده، شما اگر در یک موردی مجتهدتون، مرجع تقلیدتون یه حکم داده، شما ممکنه تو دلت هم خیلی چیز نداشته، بگیم به نظر من نه، شاید مثلا یه اشتباه داره میکنه، اشکال نداره تو دلت این باشه ها، ولی باید عمل کنی منطقا و شرعا. مثل که تشخیص یک پزشکی رو به بنده گفته آقا شما سرطان داری، یک کار باید بکنی، من بدم میاد از این که کسی به این بگه سرطان دارم. خب خوشم نمیاد، خوشم بیاد وقتی هم سرطان دارم به هم بگه که من خودم سرطان دارم، تو سرطان نداری. ولی حالا گفت به من، گفت سرطان داری، چیش ما دیگه هم بیشتر نیستی. اگه من ناراحت شدم از دستش، من گناه نکردم، کسی نمیتونه منو محکوم کنه، ولی بالاخره این پزشک من باید به نسخش برم عمل کنم. روشن شد؟ اگر من به یک تشخیص ولی فقیه تو ذهنم اشکال داشته باشم، گناه کردم؟ نخیر، گناه نکردم. آیا ولی فقیه معصوم است؟ نخیر، معصوم نیست. آیا ممکنه خطا بکنه؟ بله ممکنه خطا بکنه. مثل مجتهدته، مگه مرجع تقلید تو ممکن نیست خطا بکنه؟ مگه پزشکی که میری تو تخت جراحی میخوای، میخواد جراحیت بکنه، مگه او ممکن نیست خطا بکنه؟ چرا؟ ولی در این حال شما اطاعتت از او، از پزشک، از این فقیه، از این واجبه، عقلا واجبه و شرعا واجبه، درست شد؟ مگر اینکه صلاحیت براش قائل نباشی، او هم باز باید با حجیت، با ادله شرعی و عقلی بود بشه. همینطوری دلم نخواست خوشم نیامدی نیست. پس ما اشکال نداره، شیخ مفید هم اینو میگه، میگه بعضی از احکام هست مختص پیامبر و امام است، مثل وجوب اعتقاد به ولایت اونها و اینکه این اعتقاد شرط قبولی اعمالته، شرط قبولی اعمالته. و یعنی مثلا اگه بنده بگم که پیامبر یک حرفی رو گفت، من ایشون رو پیامبر یا معصوم نمیدونم ولی به حرفش میکنم، این کافی نیست، یعنی عمل ما قبول الهی نیست. اما در مورد غیر معصوم، در مورد ولی فقیه، فقیه چرا هست؟ ممکنه من نپسندم، حالا به خاطر جهل خودم، یا حتی ممکنه امام اشتباه کنه، معصوم نیست، ولی من باید اطاعت کنم. چرا باید؟ عقلا و شرعا، به همون دلیلی که جاهل از عالم میپرسه و یا از پزشکت سوال میکنه. این حرفم شیخ مفید داره، یک تفکیک خیلی خوبی هم هست. خود رهبری این حرف رو نمیدونم دوستان دقت کردن یا نه، یک بار چند وقت پیش گفتن، یک کسی آمد گفت آقا ما باید ذوب در رهبری باشیم، به این معنا که اگر رهبری گفت ماست سیاهه، ما بگیم دیگه ماست سیاهه، ولو داریم میبینیم که سفیده. رهبری خودشون آمدن چی گفتن تو صحبتشون، یادتونه یا نه؟ یک سال و نیم، یک سال، دو سال پیش بودشون، گفتن ما از کسی ذوب در شخص نخواستیم، ذوب در شخص نخواستیم. بله، اگر ذوب باید شد در رسول خدا، در اهل بیت باید شد، ما خودمونم باید ذوب در اونا بشیم. ذوب به ایمان رو ما نخواستیم، ما حجت شرعی داریم، من طبق حجت شرعی حرف میزنم، تو هم طبق حجت شرعی عمل کن. سوال داری میپرسی، من جواب میدم. اما وقتی من دارم رهبری داره حکم میده، عقلا و شرعا مخالفت با رهبری، تعرض به او، شکستن رهبری در ملأ عام که بی خود گفتی حرف رو زدی، نخیر ما نمیخوایم به حرف نمیکنیم، اینا دیگه عقلا و شرعا حرامه. فقط هم اینجا نیست، تو هر سیستمی در دنیا همینطوره که وقتی یه چیزی تبدیل شد به حکم، دیگه حکم حکومت و قانون شد، دیگه کسی مخالفت نباید بکنه. تو نظامای لائیک میکاره نمیکنه، اصلا این کارو نمیکنه، تا قبل از حکم حرف میزنن، بعدش که دیگه قانون شد نمیگن که من چون این قانون رو قبول ندارم تو اتوبان برخلاف مسیر حرکت میکنم. شما غلط میکنی، برخلاف مسیر حرکت میکنی، میخوای قبول داشته باش، میخوای قبول نداشته باش، قانونیه که تو اتوبان از راست میرن از چپ برمیگردن. تو وقتی قبول نداری، سیستم رو قبول نداری، نمیتونی از مزایای سیستم استفاده. همه جای دنیا اینطوره، در شرق و غرب عالم، این مربوط به دینی و غیر دینی نیست. راجع به آخرین موردی که عرض کردم اینه، راجع به نوع تعامل مردم و ولی فقیه در عصر غیبت، شیخ مفید روایتی از پیامبر نقل میکنه در امالی و روایتی از این قبیل که مردم مؤمنان برادران و خواهرانن، نیازهاشون همه باید نیازهای همدیگر رو برطرف بکنن. و در ادبیات سیاسی فقه اسلامی و شیعی رابطه حاکمان و مردم دو طرفه است، نه یک طرفه. ایشون میگه حاکمان در باب مردم وظایفی دارن، مردم هم در برابر حکومت و ولی فقیه وظایفی دارن. وظایف حکومت در عصر غیبت ولی فقیه با مردم دیگه، حالا موارد رو ذکر میکنه که من همش رو ذکر نمیکنم، فقط نمونهش رو عرض میکنم. شیخ مفید میگه هدف از حکومت در اسلام اقامه حق و مبارزه با باطل است، اقامه عدل و مبارزه با ظلم است. هدف از امامت و حکومت هرچه نزدیکتر کردن، اینا عبارات شیخ مفیده، هرچه نزدیکتر کردن مردم به صلاح و رستگاری و دور کردن جامعه از فساد و تباهی است. امامت رسالتی است الهی و یک تکلیف و مسئولیت است، زحمت است، نه یک امتیاز و برتری فقیه بر مردم یا امام و پیامبر بر مردم. امامت همواره در مسیر الهی باید باشد. اگر از مسیر الهی خارج شد، مشروعیتشو از دست میده. پیامبرم حق نداره از مسیر الهی خارج بشه. و به همین دلیل است که خداوند بعد از اینکه خلافت حضرت داوود رو، حکومت حضرت داوود سلام الله علیه رو در قرآن اعلام میکند که ما او رو خلیفه و ولی قرار دادیم، بلافاصله رو میکنه خدای متعال به خود حضرت داوود، به او فرمان میده یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه خود در زمین قرار دادیم، یعنی ما به تو حق حاکمیت دادیم، تو از این بعد حکومتت مشروعیت داره، تو حق داری حکومت کنی بر مردم نه دیگران. بلافاصله چی میفرماد خداوند به حضرت داوود؟ فحکم بین الناس بالحق، حتما باید بین مردم، بین بشریت بر اساس حق حکم داوری و حکومت کنی، هم حکمیت حکم و هم حکومت فقط بر اساس حق. ما تو رو خلیفه قرار ندادیم که هر کاری دلت میخواد بکنی. فحکم بین الناس بالحق، این شرط خلافت و ولایت الهی. ولا تتبع الهوا، حق نداری از هوای نفس خودت و تمایلات شخصی خودت پیروی کنی در این مسئله خلافت و ولایت و حکومت. حق نداری هر طور دلت میخواد حکومت کنی. لا تتبع الهوا فیضلك عن سبیل الله، اگر دنبال هوای نفس، نفسانیت های خودت افتادی، دنبال تمایلات خودت بیفتی، این تو رو از راه خدا منحرف میکنه، در از مسیر خدای متعال خارج خواهی شد. این میشه. شیخ مفید میگه وقتی خداوند به حضرت داوود داره اینطور خطاب میکنه که خلافت جعلی آسمانی رو میاد و بعدم مشروط میکنه به حکم بالحق، یعنی که هر نوع حکومتی در عصر غیبت یا غیر غیبت اگر از مسیر الهی خارج شد نامشروع است، اگر شد ابزاری برای تأمین منافع و نفسانیات حاکمان. همه حاکمان اسلامی رو شیخ مفید میگه ملزمند اگر این موارد رو که میگیم رعایت بکنن در این همین حد مشروعن، عمدن اگر عمدن تخلف بکنن نامشروعن. یک، کتاب المسائل العشره و کتاب امالی میگه که در نظر گرفتن رضایت خدای متعال، چه پیغمبر چه امام چه ولی فقیه، در هر تصمیمی باید در فقط به رضای خدا توجه کنن که آیا خداوند از این حکم راضی است یا نه، یعنی در مسیر خدا هست یا نیست. دو، اجتناب از تحکم و زورگویی به مردم، استبداد و دیکتاتوری نه. سه، تأمین مصالح دینی و دنیوی مردم، هر تصمیمی که ولی فقیه میگیره مثل امام معصوم و پیامبر تلاشش باید در این مسیر باشه، حالا معصوم نیست ولی تلاشش باید در این جهت باشه که هدف از این حرف، این حکم، این فرمان، این اقدام مصالح مردم باید باشه، مصالح هم دینی و هم دنیوی، دنیا و آخرت. چهار، رعایت عدالت بین مردم، تمام توجهش به حقوق متقابل جامعه و حقوق و وظایف مردم باشه. شیخ مفید میگه اینا وظایف حکومت در برابر مردم از این قبیله، و وظایف مردم هم وظایفی دارن در برابر حکومت. یک، امام شناسی و ولی فقیه، شناخت ولی فقیه در عصر غیبت که چه کسانی شایسته این مسئولیتن. یجب علی کل مکلف، بر هر مؤمنی و هر مسلمانی واجب شرعی است. ایعرف امام زمانه و یعتقد به امامته، که امام عصر خودش رو بشناسه و معتقد به امامت او باشه، که حالا این رو میشه بود تعبیر کرد به ولایت حضرت حجت عجل الله فرجه و نوابش. ایشون میگه که قرآن کریم وقتی میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ولایت اولی الامر رو واجب میکنه، یا میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روز ما هر جامعه ای رو با امامشون صدا میزنیم، با رهبرانشون، با حاکمانشون. حاکمیت هر جامعه شناسنامه ایست برای مردم اون جامعه که با چه حکومتی رو تحمل کردن و با چه حکومتی دارن همکاری میکنن. فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. بعدشون میگه که این معنیش اینه که شناخت رهبران واجب شده، چون در نه فقط در دنیا سرنوشت شما رو دخالت داره در اینکه چه کسانی رهبران شما هستن و بر شما حکومت میکنن، در آخرت هم تأثیر داره که شما تو دنیا دنبال کیا را افتادید، حکومت چه کسانی رو بر خودتون پذیرفتید. میگه این که پیامبر فرمودن من مات و هو لا یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، مرگ جاهلیت، یعنی که عدم شناخت درست از رهبری مثل مرگ جاهلیته، مثل مرگ کافرانه است، و هر کس عملا با این جهل زندگی کنه و بمیره خارج از اسلام زندگی کرده و مرده. و وظیفه دیگر مردم در برابر اون حکومت، وظایف حکومت در برابر مردم در برابر حکومت، اطاعت. وقتی شناختید که یک کسانی صالح ترن از بقیه و اینا میخوان عدالت رو و احکام الهی رو جاری کنن ولو معصوم نیستن، ممکنه اشتباه کنن، ولی تمام تلاششون رو دارن میکنن در این مسیر و گناهان کبیره رو تکرار نمیکنن، انجام نمیدن، اصرار بر صغیره ندارن. ایشون میگه که اطاعت اونها، بیعت با اونها واجب است به حکم خداوند، و این تعبیری که پیامبر فرمود اسم او و اطیع او، بشنوید حرف حاکم را و رهبری صالح را و اطاعت کنید، لمن والله الله الامر فانه نظام الاسلام، چون خداوند به او حق حاکمیت داده و نظام اسلام، نظم اسلامی و نظام اجتماعی و اسلامی بستگی داره به این اطاعت پذیری از ولایت، به این اطاعت پذیری از ولایت، و الا نظم اجتماعیتون از هم خواهد پاشید، دوچار ذلت و فشل میشید و دیگران بر شما مسلط میشن و همون مقدار عدالتی که ممکنه در اثر غیبت اجرا بشه همون مقدارم اجرا نخواهد شد. واجب است اطاعت از اون امام و کمک به او و نصیحت او و خیرخواهی او در حضور و غیابش. و بعد شیخ مفید نقل میکنه حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که مردم شما بر همون چیزی که با خلفای قبل از من بیعت کردید با من بیعت کردید، و بدانید تا قبل از بیعت اختیارتون دست خودتونه، اما وقتی بیعت کردید یعنی باید تابع و تسلیم باشید. و الا بیعت چه معنی داره؟ امیرالمومنین میگه این چه جور بیعتیه که میگی ما میگید ما تو رو قبول داریم به عنوان امام و رهبر، ولی بعدم هر کار دلمون بخواد میکنیم. اون جاهایی که نظر تو رو قبول داشته باشیم دنبالت میایم، هر جا قبول نداشته باشیم هر کسی برای خودش. حضرت امیر میگه این چه جور اطاعته، این چه جور ولایت پذیری است، چون تا جایی که حرفای منو قبول دارین که عملا از من اطاعت نکردید، دارید از خودتون اطاعت میکنید، درسته؟ طبق میل خودتون دارید عمل میکنید، چون خودتونم نظرتون همینه. اون لحظه ای معلوم میشه شما ولایت پذیر هستید یا نیستید که نظر شما یه چیز باشه، نظر من که امامتونم رهبرتونم یه چیزی دیگه ای باشه. این از اینجا به بعد که اطاعت معنا پیدا میکنه، که شما بگید آقا نظر ما یه چیزی دیگه است ولی چون تو رهبری تو امامی ما دنبال تو، حرف تو رو قبول داریم. حضرت امیر میگه این چه جور بیعتیه و اطاعتی که با من میکنید که جایی که به نفعتون میایید، هر جا که دیگه به ضررتونه و قبول ندارید میگید ما تو رو قبول نداریم، تو دیگه امام نیستی. از دمی میگه چه جور اطاعتیه، چه جور ولایت پذیری است. شیخ مفید میگه اگر حاکم او همه وظایف داره، مردم هم از این طرف وظیفه دارن، باید تسلیم امام باشن، بیعت بکنن با او، حتی جایی که من قبول ندارم رهبری رو، امام رو، ولی او هنوز صلاحیت داره ولی من قبول ندارم این تشخیصش رو. میگه اعتقاد نداری قلبا اشکال نداره، گناه نکردی، تشخیصت فرق، ولی مخالفت نباید بکنی، باید اطاعت کنی. اگر اطاعت نکنی دقت کنی، شیخ مفید میگه حضرت امیر علیه السلام فرمود در اینجا اگر اطاعت نکنی از اسلام برگشتی، مرتد شدی، کافری. چون این کفر نه یعنی که تو خدا و پیغمبر قرآن قبول نداری، این کفر یعنی تو برات خودت محور تصمیم گیری، خود محوری، تو بر اساس نفسانیت خودت داری تصمیم میگیری، دنبال رهبریت نیستی. ایشون میگه شناخت امام بر حق واجب است، اطاعت از او واجب است، اگر از او اطاعت نکنید حاکمان ستمگر و متقلب با قین، یعنی زورگو، قلبه و متقلب با قا فرق میکنه، حاکمان متقلب بر شما مسلط میشن در حالی که حکومت اونا دیگه کلن نامشروعه. پس شما اطاعت از رهبر واجد شرائط غیر معصوم واجب میشه و الا گیر رهبر فاقد شرائط فاسد و فاسق قاید افتاد که اطاعت از او مطلقا حرامه، بعد زورتون هم نمیرسه. ایشون روایت نقل میکنه، میفرماد عرضمو با این روایت ختم میکنم. امام باقر علیه السلام فرمودند از طرف حدیث قدسی، لأعذبن، گوش کنین رو، خیلی روایت عجیبی مهمه راجب کسایی که میگن آقا الان ما آیا بالاخره فلانجا خطا فساد اینا هست یا نیست، ما قبول داریم که حاکم مثلا اصل حکومت در رأسش آدمای سالم درست و مثلا رهبری فلان، اما بالاخره یه جاهایی مشکلاتی داره، ما می‌خوایم اونجا رو چون قبول نداریم قبول اطاعت نکنیم. گوش کن، این خیلی تعبیر عجیبه، تو فقه سیاسی خیلی معنا داره. حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمودن حدیث قدسی از قول رسول خدا که خدای متعال فرمود لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت کل امام لیس من الله و ان کانت الرعیت باره تقیه. به خدا سوگند من هر جامعه ای که، مردمی که اصل حاکم و حکومتشون صالح نیست، فاسده، نامشروعه، اون مردم رو که تن به چنان حکومتی میدن عذاب خواهم کرد، عذاب دنیاشون که معلومه، در آخرت هم اون جامعه عذاب خواهند شد، حتی اگر اون مردم تک تک آدمای با تقوا و خوبی باشن. این روایت نشنیده بود. جامعه ای که تن بده به حاکم یا حکومت نامشروع، خداوند فرمود مجازات خواهم کرد، عذاب خواهم کرد، حتی اگر و امکانت الرعیت و بارتن تقیه، خود آدم ها تک تک آدم های متدین و با تقوی باشن، مثلا مشروب نمیخوره، گناه نمیکنه، نمازش میخونه، حجش میره، روزش میگیره، اینا ولی زیر سایه حکومت نامشروع، یعنی مثل اکثریت مسلمان ها در دنیا. برعکسش گوش کن چقدر اصل حکومت مهمه. عکسش، ولعفون ان کل رعیت فی الاسلام اطاعت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت ظالمه مسیئه. اما اگر یه مردمی باشن که با یه حکومت صالحی و امام صالحی بیعت کردن و اطاعت میکنن، ولی در حریم زندگی های شخصیشون گناه هایی هم میکنن، خیلی حالا با تقوا و اینا نیستن، گناه هایی هم میکنن، خداوند اونها رو خواهد بخشید. دقت کردید؟ ها؟ سندش کتاب، دارم عبارات شیخ مفید رو نقل میکنم، کتاب الاختصاص صفحه 259 و 260 دیگه، اون منبعش رو از اون کتاب باید ببینید، چون من اینجا داشتم دیدگاه های شیخ مفید رو نقل میکردم. مرحوم شیخ مفید این روایت رو نقل میکنه، میگه برای که بدانید حکومت چقدر مهمه، اگه یه حکومتی حاکم و رهبریش صالح باشه ولی مردمش تو مسائل شخصیشون گناه بکنن، گناه های شخصی کوچیک هم بکنن، خداوند اونا رو میبخشه، ممکنه ببخشه. اما اگر یه مردمی خودش اهل نماز روزه و تقوا و نماز شبه، ولی میگه حکومت هم که کرد اونا رو نخواهد بخشید. نه، این در مورد نگفته امام معصوم، نگفته امام معصوم، تعبیر امام معصوم تو روایت نیست، این عبارت اینه اطاعت کل امام لیس من الله، رهبری که الهی نیست، رهبری که از طرف الله نیست، یعنی اجازه شرعی برای حکومتش نیست. حالا معصوم میشه اجازه خاص، فقیه عادل در اصل غیبت میشه اجازه عام. این روایت معانی مختلفی داره که حالا از یعنی به نظر من رو خود این روایت میشه خیلی بحث کرد از ابعاد مختلف، ولی یک نظریه بسیار مهم و مبنایی است در اصل مسئله فقه سیاسی و نظریه بحث مشروعیت، که حتی دین شخصی و فردی کافی نیست وقتی که امکان اجراء احکام اجتماعی دین و عدالت اجتماعی نیست. چون حکومت صالح که دنبال عدالت اجتماعی باشه وقتی نبود، تو حد اکثر دنبال اجرای عدالت فردی در حریم شخصی خودتی، ولی فضای جامعه فاسده و عدالت اجتماعی حاکم نیست و گفتمان حاکم گفتمان عدالت و اخلاق نیست، گفتمان حاکم نیست. یک روایت دیگه با این مضمون که الان یادم آمد، در یک روایت دیگه نقل شده که فرمودن که امام علیه السلام میفرمان که در دورانی که حکومت فاسده، فضای عمومی، حالا به تعبیر ما گفتمان حاکم خرابه، همه به هم سوء زن دارن. اصل بر سوء زنه، اصل بر خراب بودن همه چیزه، مگر ثابت بشه که درست. اما اگر گفتمان حاکم گفتمان الهی و درست باشه، یعنی مسیر کلی حاکم بر جامعه درست باشه، اصل حکومت صحیح باشه، رو به صحت جهت صحیح داشته باشه، نه که تو اون جامعه گناه و فساد و ظلم نیست، چرا هست، چون آدم ها هم ما و شما هم دیگه، ولی کن چی؟ ولی اصل بر حسن زنه، باید اصل رو گذاشت بر خوبی، مگر اینکه بدی ثابت بشود. از این قبیل موارد داریم، البته گاهی از بعض از اینا سوء برداشت ممکنه بشه. خب یک سری سوالات مکتوبی جلسه قبل دادیم، من اول اونا رو جواب بدم بعد سوال شفاهی تنم بکنید. شیخ مفید در آخر تعبیرش هم اینو داره، میگه یجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک، فقط اطاعت مردم از حاکم و رهبری و ولایت عادل هم کافی نیست، واجب است کمک به او. میدونی یعنی فرق معونه و اطاعت چیه؟ اطاعت اینه که تو منتظر باشی و دستور که داد بگی خیلی خوب. معونه چیه؟ یعنی اگر هیچی هم نگفت تشخیص داره میدی الان این کار کمک به رهبری صالح، باید بری بکن. نه که همش منتظر بشید که کی دستور بدن. هر کاری که کمک به او به رهبری صالحه باید داره انجام بدید. خیرخواهی و نصیحت هم به این تعبیر النصیحه لعامت المسلمین، ببینید کلمه نصیحت رو همه فکر میکنن نصیحت یعنی موعظه کردن. نصیحت در لسان عرب و روایات یعنی خیرخواهی، منتها چون موعظه کردن یه مصداقی است از نصیحت، یعنی شما وقتی کسی رو دوست داری، من به بنده محبت داری، میای منو موعظه میکنی، میگه آقا مثلا این کارا رو نکن، این کارا رو بکن، مثلا آدم باش و اینا، این مصداق خیرخواهی است، نه اینکه نصیحت مساوی است با موعظه. میگن نصیحت ائمه مسلمین، نصیحت حکومت واجب است، فقط معنی نصیحت کردن نیست، یک مصداقش اونه. یعنی سیره حکومت این باشه که مشورت بخواد از مردم و از عقلاء مردم. وقتی میگن نصیحت امور مسلمین بر شما واجبه، یعنی از اون طرف هم بر حکومت واجبه که نصیحت پذیر باشه، اینا رو حمله بر خیرخواهی کنه. امیرالمومنین میگه حق شما بر من یه که من چه کنم؟ اموال عمومی، عدالت اجتماعی، گسترش عقلانیت و فرهنگ اسلامی در جامعه، تربیت اجتماعی، فرهنگ سازی و چه و چه. از اون برم وظیفه شما نسبت به من اینه، اطاعت از من. و یکی هم میفرماد خیرخواهی برای من در خلوت و جلوت، در حضور من و در غیاب من شما خیرخواه باشید. هر کاری ازتون برمیاد کمکم کنید بکنید. اجازه میفرماد عینونی کمکم کنید، من تنهایی که نمیتونم حکومت اسلامی برقرار کنم. خب ولی فقیه که دیگه روشنه، مشورت دادن به حکومت خیرخواهی است، مشورت پذیری حاکم واجب است. البته شیخ مفید میگه این مشورت در مورد امام، از نظر من در مورد پیامبر و امام معصوم صدق نمیکنه، چون اونا احتیاج به مشورت کسی ندارن. و یکی میگن شاور هم فل امر از باب تربیت جامعه است، و این که غیر معصوم یاد بگیره که حکومت ها در عصر غیبت باید با مردم مشورت کنید، نه ای که امام و پیغمبر چیزی کم داشتن و مردم بیشتر میدونستن، نه. و نصیحت ائمه مسلمین هم وظیفه است، انتقاد هم وظیفه شرعی است. و این جالب از تعمیر این تعبیر رو در نهج البلاغه به کار میبرن، میفرمان امر به معروف و نهی از منکر شما به ما، به حکومت، حق من است. نمیگن حق شماست. این خواهش میکنم دقت بکنید، بالاتر از نصاب دموکراسیه. تو بالاترین دموکراسی ها میگن مردم حق انتقاد دارن. اما امیرالمومنین چی میفرمان؟ میفرمان در حکومت اسلامی نهی از منکر و امر به معروف مسئولین از طرف مردم، هم مسئولین مردم هم مردم مسئول. اینکه مردم بیان مسئولین رو امر به معروف کنن خیرخواهانه، نمیگن حق مردمه، میگن اینکه روشن حق مردمه. امام میگن این حق منه، اصلا این حق حکومته، یعنی خدمت به حکومته که شما بیاید حکومت رو نقد کنید.
خب باشیم بدید.